بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که احتلام خودش موضوعیتی نداره. اون چه که مهمه اینه که شخص به سنی برسه که آمادگی برای نکاح ازدواج را داشته باشه. توی روایات معمولا کلمه حلم ذکر شده، یا توی قرآن هم چند بار حلم ذکر شده. حلم به معنی خواب دیدنیه که در خواب مثلا منی از او خارج بشه، ولیکن خیلی از علما به جای کلمه احتلام گفتن خروج المنی. مثلا تو کتاب شرایع خروج المنی گفته، نگفته احتلام. مقصودش اینه که یعنی خواب دیدن و در خواب بودن موضوعیتی نداره، اگر در بیداری هم بود همونه. بعضی ها هم گفته بودن که حتی لازم نیست که منی منفصل یعنی خارج بشه از شخص، همین که تو بدنش این آمادگی هست که میتونه ازدواج بکنه و بچه دار بشه. این ملاک بلوغه. توی قرآن هم این آیه شریفه ملاک: و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، امتحان کنید بچه های یتیم را حتی اذا بلغوا النکاح. تو آیات دیگر حلم فرموده، اما تو این آیه، آیه ششم سوره نساء، اینجا فرموده ملاک بلوغ النکاح، رسیدن به سن نکاح ملاک. همین که کسی بتونه، خب اگر که بگیم ملاک بلوغ و نکاحه، بلغ و نکاح ملاکه، این دیگه پسر و دخترم فرقی نمی کنه. دختر وقتی به سنی رسید که میتواند ازدواج کنه دو بچه دار بشه، یا پسرم همینطور. این راجبه مطلب دیروز. و اما نشانه سوم برای بلوغ عبارت است از سن. سن مثلا 15 سال یا سن 9 سال. اون نشانه اول و دوم یعنی روییدن مو یا مثلا خروج منی، این دوتا نشانه های طبیعی‌اند. یعنی لازم نیست که شرع اینها را قرار داده باشه، کما اینکه خود کلمه بلوغ هم یه امر شرعی نیست، یه امر عرفیه. و شاید اصلا کلمه بلوغ هم که اینقدر سر زبان ها معروف شده، مثلا سن بلوغ که میگند، این از همه آیه شریفه قرآن گرفته شده که بلغ و نکاح، از این بلغو بلوغ را گرفتن. یعنی بلوغ یعنی همون بلغو النکاح. اما نشانه سوم که سن باشه یه نشانه شرعیه، یه نشانه جعلیه. روییدن مو یه امر جعلی نبود، یه امر واقعی خارجیه، یه امر عینیه، تکوینیه. یا مثلا خروج منی یه امر واقعی خارجیه. اما سن به فلان مقدار برسه نشانه بلوغه، اینو شرع بیان کرده. البته عرفم یه مواقعی هستم، مثلا فرض کنید خیلی کشورها، حالا بعد خواهیم گفت مثلا تو فرانسه قانونشون مثلا اینه که دختر 18 سالش باید بشه تا بشه به سن بلوغ یا سن قانونی. این معنیش اینه که یعنی عرف یک جاهایی سن را نشانه بلوغ قرار میدهد. شرع مقدس هم اومده فرموده که مثلا 9 سال یا 15 سال که میشه یه نشانه شرعی، یه نشانه جعلی قرار دادی، نه یه نشانه طبیعی خارجی. به هر حال اول سن پسر رو عرض میکنم، بعد سن دختر رو. نه بین این یه امر طبیعی. الان تو خیلی کتاب های فقهی هست گفتن مثلا رویدن مو روی دست، البته یه موهایی که حالا موی سفیده نمیدونم موی نازک و ریزه اونا ملاک نیه، اما یه موی خشن روی دست خیلی ها گفتن نشانه بلوغ هست. بعضی ها گفتن مثلا قد آدم یه دفعه چقدر بشه، یه دفعه قد بلند بشه. بعضی گفتن مثلا صدای طرف مثلا عوض بشه، تغییر بکنه. این یه امر طبیعیه، یعنی هیچ کدام شرعی نیست و اشکالی هم نداره دا. یعنی میشه بگیم هر چیزی که نشانه این باشه که شما مطمئن بشوید این شخص به سن بلوغ رسیده، به حد بلوغ رسیده. خب اما سن پسر، پسر در چه سنی بالغ میشه، یا به عبارت دیگه سن به چه مقدار که برسه نشانه بلوغه؟ حالا حرفای سنی ها رو کار نداریم، نظر شیعه. بعضی ها گفتن که ملاک 15 ساله، بعضی ها گفتن 14 سال، بعضی ها گفتند 13 سال، یه قولی هم هست که گفته 10 سال. قول 10 سال هم وجود داره. حالا ابتدا همین 15 سال رو مطرح میکنم که ادعی گفتن وقتی پسر به سن 15 سال برسد نشانه بلوغ است. حالا 15 سال ورود در 15، یعنی 14 سال تمام بشه وارد 15 بشه، یا اینکه نه 15 سال کامل بشه، یعنی همین که میخواد وارد 16 سال بشه. خلاصه ورود در 15 یا اکمال و کامل شدن 15 سال، اینو حالا آخر بار خواهیم گفت، ولی حالا فعلا اصل 15 سال. صاحب جواهر اینجا خیلی بحث کرده و بحثای بسیار خوبه. یعنی کسی مثلا بخواد حال بحث فتوایی باشه خیلی راحت میشه گفت که خب ملاک 15 ساله، چندین روایت هم داریم، روایاتش هم صحیح و سند هست، خیلی راحته، پس 15 سال ملاکه. یعنی اینجوری گفتن خیلی راحته، ولی حالا بحثای فقهی و اصولی زیادی اینجا مطرحه که عرض خواهم کرد انشاءالله. اول یه عبارتی رو از جواهر بخونم. صاحب جواهر تو جلد 26 صفحه 16 میفرماید که این 15 سال نشانه بلوغ پسر است، این مشهوره، و بلکه 12 تا ادعای اجماع در این باره شده. بله می‌فرماد که نقلها مستفیضون و متواترون کل اجماع، نقل شهرت مثل نقل اجماع مستفیض یا متواتر. از حد خبر واحد بیشتر، بلکه به حد تواترم رسیده. صریحا و ظاهرا، بعضیا صریحا ادعای اجماع کردن، بعضیا مال ظاهر کلامشون اجماعه. علام مافی مفتاح الکرامه حیث قال، مفتاح الکرامه فرموده کادت تبلغ اجماعات المسئلت اثنی عشر اجماعا، اجماعات مسئله 12 تا، یعنی 12 نفر ادعای اجماع کرده. و ربما یشهد له تتبع، آدم من بگرده میبینه که همین حرف درسته. بل ربما یزید و علی ذلک، بلکه بیش از 12 تا. مع اطلاق الاشعار، با اینکه مع اطلاق الاشعار یعنی اگر یه وقت میگوییم کلامی که صریحه در اجماعه، یه وقت میگوییم کلامی که ظاهره در اجماعه، یه مرتبه میگیم کلامش مشعره به اجماعه، یعنی همچنین یه بوی اجماع میده. یعنی اگه اینا رو بیاری دیگه خیلی میشه. لأنه کما حکاه العلامه طباطبایی، همونجور که علامه طباطبایی یعنی بحر العلوم، همونجور که سید بحر العلوم نقل کرده عن صریح الغنیه از ابن زهره که ایشو ادعای اجماع کرد. و ظاهر کنس عن الخلاف، ظاهر کنس یعنی که ظاهر کتاب شیخ طوسی اجماعه، اما ظهور شبه نسه. ظاهر کنس نمیخواد بگه نس روایتی یا چیزی، ها کلامش ظهور دارد اما ظهورش مثل نس در اجماعه، یعنی تقریبا صریح کلامش. و ظاهر کنس عن الخلاف، پس این نس نه یعنی روایت ها، یعنی تصریح از خلاف شیخ طوسی تذکره علامی حلی. و ظاهر مجمع البیان، ظاهر کتاب مجمع البیان هم همینه. و کنز الارفان، کنز الارفان مال فاضل مقداد. و کنز الفواید، کنز الفواید مال کراجکی. و المسالک مال شهید ثانی. بل مسالک الجوادیه، مسالک الجوادیه یعنی کتاب مسالک الافهام مال جواد فاضل، دو جلد کتاب فقه القرآن. مسالک الجوادیه اسمش از مسالک الافهام، بعد نه اینکه اسم مؤلف شیخ جواد فاضله و میگه مسالک جوادیه. و تلویح المنتها، تلویح المنتها اسم کتاب نیست، تلویح المنتها یعنی یظهرو یا یلوحو از کتاب منتهای علامه حلی. تلویح المنتها یعنی یلوحو از کتاب منتهای علامه حلی. و کشف رموز، کشف رموز مال فاضل آبی. و تلخیص الخلاف، تلخیص الخلاف مال شیخ مفلح ابن سیموری، مفلح سیموری. نمیدونم، فکر میکنم که کتاب نباشه، ولی دقیقا هم جاش کجاست نمیدونم، ولی احتمالا مال حدود مثلا بین خوزستان و قم، مال اینجور جاییه این بند خدا. تلخیص الخلاف. و نقد شرایع، نقد شرایع که من نمیدونم مثلا کتاب کیه، مال کیه، اصلا کتابی به نام نقد و شرایع، کتاب شرایع علامه، شرایع محقق حلی، شاید 50 تا شرح شاید داشته باشه، شاید هم بیشتر. خیلی از این کتاب ها همین بهشون میگن شرح شرایع، شرح شرایع. یک کتاب هایی هم نوشته شده ترددات و شرایع، یک کتاب هایی هم مثلا نوشته شده تفسیر شرایع، مثلا خود جواهر شرح شرایع، یا مثلا وسائل و شیعه شرح شرایع، وسائل و شیعه، یا مثلا مسالک شهید ثانی شرح شرایع. این که چون حدود 50 تا کتابه که بهشون میگوین شرح شرایع، این حالا گفته نقد و شرایع یکی از ایناست، اما کدامه دیگه معلوم نیست، چون 50 تا کتاب اینجوری هست، بیش از 50 تا هست. اصلا میشه بگی که بعد از محقق هلی هر عالمی که کتاب فقهی نوشته به نوعی یا شرح شرایع بوده یا نقد شرایع بوده یا حاشیه شرایع بوده، از همه کتابا. بله. و قضیت و انحصار المخالفی ابن الجنید، ابن جنید تنها کسیه که میگه 14 سال ملاکه، پسر تو 14 سالی که بالغ میشه، میگه این که فقط ابن جنید گفته 14 سال ملاکه، الا ما یظهر من المختلف، همونجور که از مختلف علامه هلی و المحذب الباره، محذب الباره مال ابن فهد هلی، و شرح شرایع، باز مثلا شرح شرایع که گفتم معلوم نیست شرح شرایع مال کیه، همین جواهر شرح شرایع، نمیدونم کتاب، بله آقای قمشه‌ای که بله اونم هست، یا مثلا کتاب بحر العلوم مصابی اونم همینجوره، یا مثلا کتاب مسالک شهید. خلاصه این معلوم نیست که وقتی میگیم شرح شرایع کدام کتاب، یه 50 تا کتاب اینجوری هست. و قبال لعالی، که قبال لعالی هم اشتباس، عبال لعالی درستشه، تو رسائلم شیخ انصاری اسم این کتاب آورده بود قبالی، که اشتباه، درستش عبالی، مال ابن ابی جمهور احسایی. خب و هو ما انه معلوم النسب لا یقده فی الاجماع، این ابن جنید تنها کسیه که اومده گفته 14 سال ملاکه، و چون ایشون معلوم و نسب است در اجماع ضرر نداره. این که میگه چون معلوم و نسبه در اجماع ضرر نداره، این در صورتی این حرف جواهر درسته که ما تو اجماع طرفدار اجماع دخولی باشیم، یعنی اجماع حسی، اجماعی که سید مرتضی میگفت یا صاحب معالم، اون اجماع میگیم که اگر یک کسی مخالف بود و معلوم نسب بود ضرری ندارد. مثلا اجماعی که اینجوری بگیم، بگیم یه گروهی اتفاق کردن بر یه مطلبی و توی اینا یه آدمای مجهول و نسبم هست که مجهول و نسب شاید امام زمان علیه السلام باشه، اینو بهش میگن اجماع دخولی. اجماع دخولی رو کسی الان قبول نداره، الان همه طرفدار اجماع حدسی هند، نه اجماع حسی، حسی با دخولی یکیه ها، بلکه بعضی ها میگن اصلا یه نوع توهین به امام زمان سلام الله علیه، یه کسی بیاد بگه که توی یه جمعی یه آدم مجهول و نسب باشه، بعد مجهول و نسب بشه امام زمان، این که هیچ. و عجیبتر اینه که صاحب جواهر خودش اجماع دخولی را قبول ندارد. کسی که اجماع دخولی قبول نداره این حرفو بزنه، این دیگه خیلی عجیبه. کسی میگه مخالفی که معلوم و نسب است اشکال ندارد که طرفدار اجماع دخولی باشه، ایشون که طرفدار اجماع دخولی نیست، به هر حال یه حرفی زده. خب این که داشت رو مبنای خودش داره حرف میزنه، چرا مبنای اونا؟ نه نداره، مثلا حرف علامه هلی نقل میکنه، اینا که همشون حدسی هم حسی نیستن. اگر که حرف مثلا قنیه رو نقل میکرد یا معالم را یا سید مرتضی را، همین سه تا فرما شما بود و الا نه، این که داره حرف علامه هلیه. خیلی خوب، حالا اینش مهم نیست. بعد بین این عبارت رو توضیح بدم تا بعد. بعد میفرماد که الا انه لو تطرق المنع الى الاجماع من خلافه و خلاف بعض متأخر المتأخرین. اگر کسی بگه این اجماع دیگه اجماع نیست به خاطر اینکه ابن جنید مخالفه، اگر کسی این حرفو بگوید تطرق المنع الى الاجماع من خلافه، یعنی بگیم مخالفت ایشون ضرر میزنه به اجماع، اگر کسی این را بگوید بعد میگه که فلر تیاب فی تحققه فی ما بینهما. مرادش اینه، حالا عبارت رو دارم توضیح میدم این حرفا درسته یا نه مطلب دیگه ای. ابن زهره، سید ابن زهره صاحب کتاب قنیه، از علمای قرن ششمه، یعنی حالا متوفایه، حالا دقیق نمیدونم ولی احتمالا 560-565 این طورا تاریخ وفاتش، 560 خورده این تاریخ وفات ابن زهره. شهید ثانی رضوان الله علیه از علمای قرن دهمه، متوفای تقریبا 965 965 یعنی قرن دهم. صاحب جواهر میخواد بگوید که اگر ابن جنید مخالف باشد ما میگیم اجماع بین ابن زهره و شهید ثانی داریم، یعنی از قرن ششم تا قرن دهم تو این فاصله، تو این 4 قرن هیچ کس مخالف نیست. فلا ارتیاب فی تحققه فی ما بینهما، ما بین این دوتا، حیث ارتفع الخلاف من زمن ابن زهره الى زمن ثانی شهیدین. ارتفع الخلاف من زمن ابن زهره الى زمن ثانی شهیدین، یعنی از اون زمان وفات ابن زهره تا وفات شهید ثانی تو این 4 قرن هیچ کس مخالف نبوده و این خودش میشه اجماع. کما تشهد و بهی تصانیفهم المضبوطه، کتاباشون هم نشون میده. بل قطع بعضهم بالحکم ولم یعتد بخلافهی، و بعضی اومدن گفتن که اجماع داریم، مخالفت ابن جنید را هم توجهی نکردن. این حالا یه مطلب صاحب جواهر که اینم یه حرف عجیبی است که یه کسی بیاد بگه از فلان زمان تا این زمان میشه یه اجماع. برحال اجماع یا اجماع دخولیه یا اجماع حدسی اگر باشه دیگه کل تاریخ فقه رو باید در نظر بگیرید، نه اینکه بگیم تو این چند قرن اجماعه. برحال اینش مهم نبود. تازه اصل اجماع هم اگرم که مثلا هیچ مخالف نداشته باشه، با توجه به اینکه روایاتی الان خواهیم گفت که وجود داره، اجماعش میشه اجماع مدرکی. خیلی اجماع اهمیتی نداره چون اجماع مدرکیست. خب این حال راجع به اجماع. و اما مطلب بعدی که یه نکته مهمیه و اون اینه که حالا فعلا حرف جواهر رو میخوام نقل کنم، اگر کسی بخواد بره سراغ اصول عملیه، اولا خب این روشنه که ترتیب بحث این بود که اول آدم بره سراغ ادله فقهی، یعنی آیات و روایات، بعد بره سراغ این ادله، ادله مثلا اصول عملیه و این حرفو. ولی حالا دیگه ایشون حالا ترتیب به هم زده، اول رفته سراغ ادله اجتهادی و بعد ادله فقهی. حالا ایناش مهم نیست، اول باید می رفتیم سراغ روایات، جواهر اول رفته سراغ اصول عملیه. حالا اگر کسی بخواد بره سراغ اصول عملیه، از چه سنی یک بچه به بلوغ می رسد؟ فرض کنی شک داریم بین حرف ابن جنید و حرف مشهور. ابن جنید میگه 14 سال، مشهور میگوین 15 سال. ابن جنیدم به هر حال سابقه سنی بودن داره و تحت تأثیر آراء اهل سنت هم بوده. ابن جنید و ابن ابی عقیل، این دوتا رو بهشون میگوین قدیمین، که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده من کتاب همه علما رو دیدم غیر از کتاب این دو نفر، ابن جنید و ابن ابی عقیل. و یه کاری هم آقای بروجردی دستور داد و انجام شد درباره کتاب، درباره این دو تا آدم. هر دوشون مال زمان غیبت صغراند. بله، کتاب ابن ابی عقیل رو آیت الله گلپایگانی چاپ کرده، کتاب ابن جنید رو هم مرحوم آیت الله اشتهاردی. خب اگر حالا بخوایم شک بکنیم بین 14 سال و 15 سال و بریم سراغ اصول عملیه، ابتداعا این به ذهنیات که آدم اینجوری بگه این بچه همی که 14 ساله شد من شک دارم به سن بلوغ رسیده یا نرسیده، اصل عدمشه، پس باید 15 سال باشه. یعنی با اصالت العدم اثبات میکنیم که 14 سال ملاک نیست. خب 15 سالش هم که بشه شک دارم که به سن بلوغ رسیده یا نه، میگم اصل عدمشه. اما دیگه هیچ کسی نمیاد بگه 16 سال ملاکه، چون یقینا هر کسی که این بحث رو مطرح کرده دیگه یا 13 رو گفته یا 14 یا 15، ولی دیگه کسی نگفته 16 سال. پس این که به سن بلوغ برسد یعنی 15 سال، این دیگه لاریب فیه، این شکی درش نیست. نمیتونید شما بگویید 15 سالشه و شک دارم به سن بلوغ رسیده یا نه، این یقینا به سن بلوغ رسیده. اما زودترش رو تردید داریم، بگیم که 14 سال را شک دارم بالغ شد یا نشد، اصل عدمشه. این ابتداءن این به ذهن میاد. بلکه گفتم دارم حرفای ثابت جواهر رو میگم، بلکه این اصل عدم، اصل عدم یعنی همون استصحاب عدم دیگه، استصحاب عدم بلوغ یا استصحاب عدم وجوب تکالیف شرعی. این 14 سالش که شد شک دارم که نماز برش واجبه یا نه، روزه برش واجبه یا نه، استصحاب عدم. میگیم 2 سال پیش 3 سال پیش که نماز برش واجب نبود، الانم شک دارم واجبه یا نه، استصحاب عدم وجوب بکنم. ولیکن در باب استصحاب، یعنی اصالت العدم شد یعنی استصحاب عدم، در استصحاب بعضی ها میگفتند که استصحاب، اگر استصحاب در حکم باشه استصحاب جاری نیست، اگر استصحاب در موضوع حکم باشد جاری هست. به عبارت دیگه بعضی ها میگن استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمیشه، بعضی ها میگن که هم در موضوعیه هم در حکمیه جاری میشود. حالا دلیلش هم میشه عدله استصحاب. ما یه وقت میخواییم استصحاب بکنیم بلوغ را، یه وقت میخواییم استصحاب بکنیم تکالیف را. اگر استصحاب تکلیف رو بکنیم باید بگیم که قبلا نماز واجب نبود الانم واجب نیست. این بچه موقعی که 14 سالشه میگه 13 سالم که بود نماز واجب نبود الان شک دارم واجبه یا نه واجب نیست، این میشه استصحاب حکم. اما اگر که بگه قبلا بالغ نبودم الان شک دارم بالغ شدم یا نه، این میشه استصحاب موضوع. ولیکن یه مواردی داریم تو شرع که یه چیزی رو بهش میگوین موضوع، همینیه که بهش میگن موضوع، جای دیگه به همین میگن حکم. میشه اینجور چیزی رو تصور بکنیم؟ یعنی یک چیز در یک جا خودش حکم است، همین حکم جای دیگه موضوع حکمه. صاحب جواهر میفرماد بلوغ اینجوریه. بلوغ یه وقت همین، حالا همینو میخواییم بگیم دیگه. حالا یه وقت من میخوام بحث بکنم که این بچه به سن بلوغ رسید یا نرسید، یه وقت میخوام بگویم که بالغ چه احکامی داره. حالا یه مثالی من از خودم عرض میکنم، این جدایی از جواهر تا معلوم بشه جواهر چی میخواد بگه. یه مرتبه میگیم که این شخص عادل است یا عادل نیست، بس میکنیم که مثلا این آقا عادله یا عادل نه. اگر که من بحثم اینه که زید عادله یا نه، اینجا الان عدالت حکم این موضوعه. میگم که آقای زید دیروز عادل بود، امروز شک دارم فاسق شده یا نه، استصحاب عدالت میکنم. الان اینجا عدالت حکمیه که میرود روی زید، نتیجهش هم اینه که استصحاب عدالت میکنیم، زید میشه عادل. الان اینجا عدالت یه حکم شرعی است که رفته روی موضوع زید. اما حالا اگر که من میخوام به این زید اقتداء کنم، الان عدالت میشود موضوع برای جواز اقتداء. یعنی عدالت یه مرتبه شد حکم یه قضیه، یه مرتبه عدالت شد موضوع یه قضیه. اگر گفتید زیدون عادلون ام غیر عادلن، اینجا الان عدالت حکمه. اگر گفتید که هذا العادل یجوز الاقتداء به، اینجا الان می شود موضوع. بلوغ به نظر صاحب جواهر این طوریه، یعنی من اگر بگویم که بلوغ یک موضوع شرعی است درسته، بگویم که بلوغ یک حکم شرعی است اینم درسته. نتیجهش این میشه دا، چه این که شما بگویید استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست، چه بگویید جاری نیست، در هر دو صورت استصحاب بلوغ صحیحه، جایزه. چون میشه این بلوغ رو یه جوری معنا کنیم که بشه موضوع حکم، میشود یه جوری معنا کنیم که بشود خود حکم. خب حالا میخواییم استصحاب بکنیم، ببینیم با استصحاب چه سنی ثابت میشه. یه مرتبه شما این بچه رو نمیدونید چند سالشه، اما میدونید که این سن سن بلوغه. مثلا من میدونم هر کسی کمی وارد 15 سال شد میشه بالغ، این رو میدونم، همه ورود در 15 سال بلوغه. اما این بچه رو نمیدونم بالغ شده یا نه، اینجا باید چه کار کنم؟ استصحاب جاری کنم بگویم که بالغ نشده است. یه مرتبه برعکس، من بچه رو میدونم سنش چقدره، روز به روزشم میدونم که چقدر سنشه، نمیدونم چه سنی سن بلوغه. یعنی میدونم الان مثلا الان رفته تو سن 14 سال، اما 14 سال بلوغه یا 15 سال بلوغه اینو نمیدونم. اینجا ظاهرش اینه که هیچ فرقی باید نکنه، در هر دو صورت باید بگوییم که این آقا تکلیف برش واجب نشده یا به سن بلوغ نرسیده. ظاهرن این درسته، ولی صاحب جواهر اینجوری فرموده. صاحب جواهر میفرماید که اگر که شما میدانید که این بچه سنش چقدره اما نمیدانید که سن بلوغ کیه، یعنی میدونم بچه 14 سالشه اما نمیدونم 14 سال بلوغه یا 15 سال بلوغه، اینجا باید استصحاب کنید بگویید که بالغ نشده. اما اگر که نه، شما میدونید که بچه سن بلوغ رو میدونید چقدره، مثلا سن بلوغ 15 ساله، بچه رو نمیدونم چند سالشه، اینجا را صاحب جواهر میفرماید که استصحاب عدم بلوغ جاری نمیشود، فقط با یه استصحاب بکنید عدم تکالیف را. یعنی باید بگویید که اگر سن بچه معلومه اما سن بلوغ معلوم نیست، نمیتونید استصحاب عدم بلوغ بکنید. خانه حال این که حرف ابن جنید چیه؟ این حال بعد میرسیم، هنوز که ما حرف ابن جنید رو نگفتیم. اگر کسی بگه ابن جنید میگوید 14 سال اما مرادش اکمال 14ه، به اوناییم که میگن 15 سال یعنی ورود تو 15، این حرف شماست، در حالی که کسی اینو نمیگه. اونهایی که میگوین 15 سال یعنی اکمال 15، بله ابتدای 16، این ملاکه. به هر حال بینیم میخواستم بگم که حالا چرا صاحب جواهر یه فرقی گذاشته تو عبارتش. احتمالا تو ذهن صاحب جواهر این بوده ها، احتمالا اگر شما شک دارید که بلوغ یعنی چی، مثلا نمیدونید 14 ساله میگن بلوغ یا 15 سال رو، اگر تو این شک دارید شما چی رو میخواید استصحاب کنید عدم بلوغ را، بگید که خب این قبلا که بالغ نبوده الان که به این سن رسیده نمیدونم بالغ شد یا نه. عدم بلوغ این عدم ازلیه و عدم ازلی بعضی حال درسته، مثلا بعضی ها مثل شیخ انصاری تو رسائل گفته که این از مسلماته، یا مثلا اخباری ها تو کتابشو گفته این از ضروریات دین استصحاب عدم ازلی، ولی به هر حال مخالفم داره، اینجور نیست که اینو مسلمات باشه، مخالفم دارد. شاید تو ذهن صاحب جواهر این بوده که این استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلی جاری نیست، شاید این تو ذهنش بوده. و الا اگر که این توجیهی که عرض کردم نپذیرید، خیلی روشن نیست که جواهر چی میخواد بگوید. دوتا استصحاب که طوری نیست، گفتم که یه چیزی را اول شما استصحاب بکنید به عنوان حکم، بعدن همون را به عنوان موضوع قرار بدید برای یه حکم دیگر، این که طوری نیست. نه این هیچ مشکل نداره، عرض کردم بین همون که مثالشم زدم، بین حال عبارتشم میخونم. بله ولا وجه للمناقشه في الاستصحاب هنا بعد كون المطلوب من اثبات الحكم اذ المشتبه حكم السن المعلوم لا اصل السن المعلوم الحكم. ضرورت این که استصحاب تو هر کدام یک جوریه. خب بعدش صاحب جواهر میفرماید که مگر اینکه بحث رو اصلا ببریم، بحث رو ببریم توی مسائل طبیعی. تو مسئله طبیعی یعنی که بگیم که اصلا ملاک سن نیست، ملاک این طبیعت انسانه که چه زمانی این طبیعت انسان نیاز به ازدواج داره، اینو بگیم ملاک سن. به هر حال این تا اینجا راجع به اصل عملی. مراد من با این حرف این بود که آیا این دوتا رو میشه فرق گذاشت بین استصحاب عدم سن بلوغ یا استصحاب عدم بلوغ به سن؟ این دوتا رو میشه فرق گذاشت یا نه؟ تصور من اینه که فرقی نمی کنه، ولی حالا تو جواهر این بود که اینا با هم فرق می کنن. این تا اینجا راجع به استصحاب. درستش هم اینه که اصلا اینجا جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه روایات صریح و روشنی داریم که انشاءالله روایاتو فردا میخونم.